بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و اما حدیث اخلاقی این هفته باز هم حدیثی است از وجود مقدس خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم در بعد همین کتاب معروف نهج الفصاحه فرمود اخسر الناس صفقتن رجلون اخلق بدنه فی اماله. زیانکارترین مردم در معامله زندگی کسی است که بدنشو فرسوده کرده در این آرزوهای دور و درازش. اخسر الناس صفقتن رجلون اخلق بدنه فی اماله ولم یساعده الایام علی امنیته. همین تلاش فراوانش هم نتیجه برش نداده و به آرزوهاش نرسیده. فخرج من الدنیا به غیر زاد، از دنیا بیرون میرود، زاد توشه ای نداره. و قدم علی الله به غیر حجه، وارد عرصه محشر می شود بدون اینکه جوابی هم در مقابل کارش داشته باشد. خداوند متعال سرمایه های فراوانی به انسان داده، سرمایه عقل، سرمایه فکر، قوت بدنه و مهمتر از همه سرمایه عمره. و این سرمایه هم چیزیست که تدریجاً از انسان گرفته میشه، یعنی نمیشه تا آخر نگهش داشت. این عمر هر نفسی که میزنی یک گام به سوی پایان عمر نزدیک میشوی. نمیشه انسان نفس نکشه، نمیشه قلبش کار نکنه. هر ضربان قلب، هر نفس کشیدن یک گام به سوی پایان عمره. بنابراین سرمایه ایست که خواه نخواه از انسان میگیرن. اشخاص در این دنیا گویا در یه بازار تجارتی هستن که این سرمایه را آوردن و میخوان مبادله کنن. بعضی ها راه صحیح رو پیدا کردند، از این دنیا به مقداری که نیاز دارن قناعت نمودند و بقیهش را هم آمدند در راه نیکوکاری، درستکاری، بندگی خدا، کمک به دیگران، تهذیب نفوس، پاکسازی ایمان و اخلاق یک تجارتی میکنه. اگر سرمایه ای از دست داده، از اون مهمتر فراهم شده. اینها خوشبخت‌ترین انسان‌ها هستند. اما بدبخت‌ترین انسان‌ها کسانی هستند که این سرمایه‌های عظیم الهی را در راه‌های رسیدن به آرزوهای دور دراز مصرف می‌کنند. اونا هم دو دست هستن، بعضی هاشون به آرزوهاشون میرسن، بعضی نمیرسن. اونهایی که برسن زیانکار، اونهایی که نرسن زیانکارتر. به آرزوهاش رسید، توانست املاک زیادی فراهم کنه و بگذارد و برود از راه حلال و از راه حرام. و این اختلاس هایی که میبینیم و این سوء استفاده هایی که میبینیم و بحث های هزار میلیاردیه، نه میلیاردی، هزار و بالاتر از هزار، حقوق های نجومی و بالاتر از آن. چه میخواد بکنه با این؟ برای کی میخواد بذاره؟ فخرج من الدنیا به غیر زاد، از دنیا بیرون میره بدون اینکه زاد و توشهی برای خودش فراهم کرده باشه. آمال آرزوها دامنه نداره. هر چی انسان برود باز هم دامنش بی‌پایانه. و این آرزوهای نامحدود و بی پایان غالبا هم خیالی، اوهامی، واقعیت ارزشمندی درش نیست. میره دنبال سرابها و آمال و آرزوهایی که خیالات و اوهامه، آخرش هم به جایی نرسید و از دنیا رفته است. و دیدم افرادی رو که حتی در خط دین و مذهبم بودن، ولی وقت افتادن در دامن آرزوها و جمع کردن مال و میخواییم وجوهات رو اون حساب کنیم، امروز میاییم، فردا میاییم. یکیشون من سراغ داشتم که دنبال ثروتی داشت، وجوهاتش میخواست حساب بکند اینها. یه وقت آمد پیش من گفت بچه های من منو از خانه بیرون کردن، میگن اینا مال ماست. الان معمول شده بعضی جاها قبل از مردن ارث رو تقسیم میکنن، مال ماست. میگو من یه شب این منزل باد برم، یه شب اون منزل دوستم باد برم، اصلا یه خانه هم برای من نگذاشتم. این کسیست که میخواست بیاد حساب وجوهاتش کنه، موفقم نشد و از دنیا هم ظاهرا رفت با این دست خالی. پناه بر خدا، تسلیم آمال آرزوها شدن نتیجه غیر از این نداری. و چه زیبا فرمود حضرت، اکثر الناس صفقتا رجل اخلق بدنه فی آماله ولم یساعده الایام. حالا گاهی مساعد میشه میرسه به اون اوهام، گاهی به اون اوهام هم نمیرسه. علا امنیته فخرج من الدنیا به غیر زاد و قدم علالله تعالی به غیر حجه. اخلق یدیه بدنهو داره اونجا که من دیدم. حالا اخلق یدهی باشه فرسوده کردن دیگه، چه اخلق یدهی باشه چه اخلق بدنهو باشه، فرسوده میکنه خودشو، زحمت فوق العاده، ناتوان، آخرش هم دستش به هیچ جا بندی، نه در دنیا اثر خیری از خودش گذاشته نه برای آخرت. واقعا زیانکارترین مردم اینا هستند. پناه بر خدا. و اما یه جمله ای هم عرض کنم درباره مسائل مورد نیاز روز، و اون این است که هرچه ما پیشتر می رویم می بینیم آثار اختلاف و زیانهای اون بیشتره. متاسفانه بین مذهبی های ما اتفاق نظری نیست. با هم جناهای مذهبی با هم اختلافاتی دارن، شکست های پی در پی هم میخورن، تعجب بیدارم نمیشن. کی میخوان دست به دست هم بدن؟ کی میخوان متحد بشن؟ اونم در زمانی که یه دشمن گردن کلفتی در مقابل ما ایستاده تهدیدم میکنه. آیا باید به اختلافات داخلی بپردازیم یا به دشمن خارجی؟ قرآن تعبیر عجیبی داره: ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. در تفسیر تذهب ریحکم دو تفسیره، یکی این که ریح در اینجا به معنی روحه، یعنی وقتی اختلاف کنید سوس میشید، روح از جسم شما بیرون میره، جامعه شما میشه یه جامعه مرده و بیروح. تذهب ریحکم. بعضی هم گفتن ریح به معنای باده و باد اشاره به قدرت. سابقا میگفتن فلان کس باد به پرچمش میخوره، یعنی پرچم قدرتش در اهتزازه و باد بهش میخوره، اشاره به این است که قدرت داره. تذهب ریحکم، پرچمتون سرنگون میشه، بادم دیگه به پرچمتون نمیخوره، قدرتی هم نخواهید داشت. و مع الاسف در عراق، کشور برادر ما، اونجا بین مذهبی ها اختلاف پیدا شد. این همه پیروزی ها در اثر اتحاد خداوند نصیبشون کرده، حالا زمزمه اختلاف. من ناچارم از اینجا پیامی به برادران عزیزم در اونجا بود. بعضی هاشون که یه گروه نسبتاً کوچکی هستن، رفتن با عربستان سعودی رو هم ریختن. من وقتی این خبر شنیدم خیلی تعجب کردم. آقا عربستان سعودی که این همه کمک به داعش میکرد کشور شما ویران کرد، عربستان سعودی که طرفدار تجزیه کشور شما، دست به دست اونا میدید؟ واقعا وحشتناکه، واقعا وحشتناک. من نمیدونم چرا هم تفسیر کنم این رو، نفهمیدم. بعضی هم شاخه اختلاف دیگری، اگر اختلاف بین شما پیدا بشه، این همه پیروزی هایی که پیدا کردید خدایی نکرده از دست میری. الان عراق در شرایط خوبی هست، دشمنانشو بیرون کرده، یه باقی مانده تفاله مانده اونم بیرون میکنه. بعضی هم میخواستن تجزیه طلبی بکنن، اون هم الحمدلله تمام شد و میتونن همه با هم متحد باشن. اما اگر ساز اختلاف بزنن، پناه بر خدا، پیروزی ها از دست میرود. این نکته را هم عرض کنم. خبر دادن که برای میانمار دارن کمک جمع آوری میکنن. مسئله میانمار مسلمانان نباید فراموش کنند. سازمانهای بین المللی دلشون نمیسوزه، مسلمانها باید دلشون بسوزه. این همه آواره، این همه کشته، این همه خانه های آتش زده، باید همه کمک کنن. ما هم تصمیم گرفتیم به سهم خودمون 100 میلیون تومان به این برنامه کمک کنیم که یه گوشه ای از کار رو گرفته باشیم. انشالله امیدوارم سبب بشه دیگرانم تشویق بشوند. و میدونید رهبر انقلاب هم کمک فراوانی کردن به اینجا، دیگرانم کمک کنن انشاءالله اینها را از در بدری نجات بدن. بریم به استقبال درسمون با ذکر یک صلوات. اللهم و و رسولهی نی و رسولهوه و رسولهو. درسته، حق با شماست. نه نه نه، پناه بر خدا، پناه بر خدا، هیچ همچین تفسیر ما نمی کنیم. بحث دیروز من رو باید یک جمله اضافه کنم. بحث در این بود که آیا خیار مجلس در معاملات امروز هست؟ یعنی میرن محضر معامله میکنن، خرید و فروش میکنن، هم سند صادر میشه هم تو اون دفتر کل می نویسن و امضا می کنن. آیا اگر امام صادق علیه السلام در این زمان بود می فرمود که تا تو محضر نشستن می تونن فرض کنن، وقتی فرض کردن اون سندی را دی نوشتن، امضا کردن و مهر کردن، پاره کنن ریز ریز و اون صفحه اون دفتر رو هم یه خط سیاهی برش بکشن؟ آیا واقعا اگر حضرت در این زمان بود میفرمود میشه اینجا از اعمال خیار مجلس کرد؟ میشد بسیارو. یعنی واقعا اگر بودن میگفتن اون صفحه دفتر کل رو پاره کنید و خط بکشید، اینم که امضا کردید و شود امضا کردن ریز ریز کنید. ما گفتیم آقا جان انصراف داره، برای همین که من نمیتونم باور کنم اگر یه همچین صحنه در برابر امام صادق علیه السلام پیدا میشد میگفتین. حالا بعضی ها میگن یه راه آسانتری انتخاب کنیم، بگیم اجازه بدید کسانی که میرن محضر و این کارا میکنن معنیش این است که خیار مجلس اسقاط کردن، راضی هم اینم یه راهی. این عمل نشان میده دیگه اینا خیار فسخی به عنوان خیار مجلس ندارن، سند نوشتن، امضا کردن، شاهد گرفتن، تو دفتر کل وارد شده، نمیشه همه اینا رو به هم بزنه، دولت اجازه نمیداد اینا رو به هم بزنن. اگر اون محضردار بخواد اون دفتر کلش رو باطل بکنه میبرن تعقیبش میکنن. بنابراین معنیش اسقاط خیار و رضایت به اسقاط خیاره. حالا اینطوری بفرمایید، بگید رضایت به اسقاط یا بگید انصراف. اگر انصراف رو میپذیرید بگید انصراف، نمیپذیرید بگید رضایت به اسقاط. گذشتم العاشر، العاشر دهم، العاشر دهم، اجازه بدید آقا دهم. تکرار اشکال حل مشکل نمی کنه. گفتم بله، کردم اشارتی و مکرر نمی کنم. تلقین درس اهل نظر یک اشارت است. کردم اشارتی یا میرسیم حالا به اون در سایر خیارات میرسیم، حرفتون رو تکرار کنید. و اما دهم، آخرین و دهمین فرع که بعد میریم سراغ مسقطات انشاءالله در خیار مجلس، این است که اگر یکی رو با اکراه از مجلس بیرون کنن، آیا خیارش ساقط میشه؟ میدونید اکراه دو مرحله داره. یه مرحلهش تهدید میکنه، میگه یالا بیا بیرون یا الا این گلوله رو در مغزت وارد میکنم، بیا بیرون. اونا با پای خودش بلند میشه راه میفته بیرون میاد، خانه تو به سرت خراب میکنم، اموال تو میگیرم، زندان میاندازم، بالاخره تهدید میکنه با پای خودش بیرون میره. یه رقم اکراهه که اسم اضطرار هم بهش میذارن، الجا، اضطرار، دستشو گرفته میکشونه به بیرون. خودش با پای خودش نمیره. اونو میگن اکراه، اینو میگن استقرار. گاهی به هر دو هم اکراه گفته میشود. حالا اگر هر کدام اینا واقع شد، در مسئله خیار مجلس آیا باعث سقوط میشود یا نه؟ مرحوم صاحب جواهر اینجا رو خوب مفصل وارد شده. میاد در جلد 23 صفحه 9 میگه و دو صفحه هم ادامه داره بحثش که من اشاره میکنم به کلامشون. ایشون وقتی راجع به این میگه که ساقط نمیشه، میگه بلا خلاف اجدهو، هیچ اختلافی نیست که به وسیله اکراه ساقط نمیشه، باید برگرده به مجلس اعمال خیار میخواد بکنه بکنه. بلا خلاف اجدهو بل فی تعلیق شرایع، تعلیق شرایع ظاهر مال شهید ثانیه، گاهی هم حاشیه شرایع میگن، الاجماع علیه، لا خلاف تبدیل به اجماع شد، اجماعی بر این مسئله است. بعد در ذیل کلامش از بعضی از متأخر المتأخرین نقل میکنه که اینها در این مسئله گرفتار تأمل شدند و میگن شاید ساقط هم بشه حالا که اینا رو از مجلس بیرون کشیدن. استدلالی که برای عدم سقوط خیار مجلس با اکراه شده 4 دلیله. یکی از اون دلیل استصحابه که در شبهات حکمیه است و ما قبول نداریم، شک داریم آیا با اکراه ساقط می شود خیار مجلس یا نمی شود. ما میگیم نمی شود به استصحاب، چون شبهات حکمیه است با مبنای ما سازگار نیست. و اما دلیل دیگر ظاهر کلمه افترقاز، گفتن فرق است بین فرقا و افترقا. افترقا زارش این از با حال اختیار، اگر اجباری باشه میگن فرقا، اینا رو از هم جدا کردن، نمیگن جدا شدن. جدا شدن ظاهرش حالت اختیاره، حالت استقرار اکراه جدا کردن میگن، فعل مجهول در عربی میارن، در فارسی هم به این صورت میگن، میگن جدا کردند. بنابراین ما باشیم و ظاهر البیان بالخیار ما لم یفترقا، اکراه رو موجب سقوط خیار نمیدانیم. برگرده میخواد تروی کنه، اعمال خیار کنه، برگرده. مجلس به هم خوردن، مجلس اکراهی به هم خوردن نیست، دوباره مجلس باید تشکیل بشود. این به هم خوردن مجلس نیست، باید برگرده دوباره تو مجلس تصمیمش رو بگیره. این یه دلیل. دلیل دوم، به هر بهانه‌ای باشه، حالا انواع اکراه من میگم، خیلی انواع زیاد داره. و اما دلیل سوم، اجازه بدید یه روایتی داریم که روایت 3:1. این روایت رو من بخوانم براتون. بدید آقا، حالا اون مصادیق مشکوک رو بذارید، اصل مسئله رو درست کنیم، بعد بیاید سراغ فروع مسئله. ببینید روایت فضیله، به اینم خواستن استدلال کنن، ولی ما خیلی دلالت این روایت رو بر ما نحنفی قبول نداریم. روایت، روایت صحیح هم هست، عن فضیل عن ابی عبدالله فی حدیث قال قلت له ما الشرط فی غیر الحیوان، در غیر حیوان شهد به معنی خیاره. چه خیاری هست؟ قال البیان بالخیار ما لم یفترقا فاذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما. یعنی مفهوم داره، یعنی جدا شدنی که به معنی رضایته. خب اینا مجبورش کردن، جدا کردن، این رضایت نی، بعدم نیست استدلال، اینو به زور از مجلس بیرون کردن، این دلیل بر رضایتش نی. امام میفرماد بعد رضا منهما، یعنی وقتی بلند شدی و راه رفتی و میخوای بری، یعنی خدا حافظ، یعنی معامله تمام، یعنی خیار مجلس ساقط. اما تو رو با زور کشندن، کشان کشان بیرون، و یا نه تهدید به مرگ کردن و مجبورت کردن بدون این رضایتی در کاری. بنابراین رضا هم در اینجا نیست. به این روایت هم استدلال شده، شایدم بتوان قبول کرد دلالت شو. و اما چهارمین دلیل، میگن خیار مجلس یه نوع ارفاقه، برای ارفاقه، بشینه فکر کنه شاید نپسنده این معامله رو. خب شما کشان کشانی رو میبری بیرون، اجازه ارفاق و تروی به این نمیدهی. اگر ما بگیم حکمتش ارفاق و تروی و امثال ذالکه، در اینجا نه ارفاقی در کار است نه تروی در کاره. بنابراین این که ما قائل بشیم با اکراه ساقط نمی شود حرف خوبیه. باید چه کار کنن؟ باید برگرده مجلس، باید برگرده و در اونجا تروی کند و یا اسقاط کنه یا اعمال کنه خیار رو. بعد میگیم خیار مجلس، یعنی این جدایی، این جدایی کل عدمه، این افتراق کل عدمه، بعد این افتراق از بین ببریم. همونجا مجلس بهش گفته نمیشه، بعد برگرده به مجلس و در اونجا تروی و اعمال. اینن اگر ولش کنن، اگر بودنش ولش کردن، خب بذار برگردم ببینم چه کار میخواییم بکنیم در باره این معامله، برمیگرده پیش رفیقشو در اونجا. ولی بله، اگر اجبار از بین رفت سریع برگرده، اگر بر نگش راضی به افتراق شد، معنیش این است که خیار مجلس ساقطه. حالا اجازه بدید من این جمله رو بگم، وقت تمامه. خیار مجلس نداره به واسطه اینکه مجموع افترقا، ما به جای اینکه بیایم این تقسیماتو بکنیم میریم رو نص. میگه البیان بالخیار ما لم یفترقا. زور چیه؟ ما لم یفترقا اختیاریه یا هم از اختیاری استراریه؟ ظاهرش در اختیاریه، هم نگیره. شما اون تقسیمات رو بذارید کنار، بیاد رو ظهور نص. به قول بعضی از آقایون میگن ما نوکر نصیم. باید میگیم نص دلالت بر چی داره؟ نصوص اهل بیت میگیم آدم یفته بقا. حالا این اکراه اقسامی داره که انشاءالله روز شنبه خواهیم گفت. و سلام الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.